به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفاً كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و اما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارن، بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید. و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
تأکید رؤسای جمهوری تاجیکستان و قزاقستان بر گسترش روابط دو جانبه. توسعه روابط محور دیدار مقامات ارشد تاجیکستان و روسیه. عزم کشورهای همسایه دریای خزر برای توسعه روابط اقتصادی. و حذف تیم ملی فوتسال تاجیکستان از مسابقات جام ملت‌های آسیا. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان و طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. در سال روز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، نبیره گرانقدر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، شهر سامرا حرم مطهر آن حضرت در عراق و شهر مشهد مقدس حرم مطهر خورشید طوس حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام، میزبان هزاران نفر از دوستداران خاندان پیامبر گرامی اسلام بود که عزادار این روزی غمباری حضرت بودند. همکارمان فرید المقدم گزارش می‌دهد.
اینجا سامراست، حرمین عسکریین که در عزای امام حسن عسکری علیه السلام سیاه پوش است. خورشید یازدهم که سخاوتش گره گشای هر زائری است. عزادارند چه ارادتمندانی که در سامرایند و چه آنهایی که در حرم جدش موسی بن جعفرند.
امام حسن عسکری در دوران کوتاه امامتشون تمام برنامه‌هایی که داشتن برای بحث معرفی امام زمان به یارانشون و حالا اون مسیری که برای ویژگی‌های امام زمان بوده صرف کردن.
امام حسن عسکری علیه السلام دارای فعالیت‌های گوناگون اجتماعی، فردی و سیاسی بودند که ما کمتر به اینها پرداختیم، خصوصا ابعاد اجتماعی زندگانی اون حضرت مقفول مونده.
گریه کن از داغ پدر.
زائران خورشید طوس هم نوا با مهدی فاطمه اشک ماتم می‌ریزند. اعظم فرید و مقدم، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
اما همزمان با سال روز شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، راهپیمایی یاران مهدی که خداوند ظهورش را نزدیک فرماید و یاوران رهبری در تهران از سوی دانشجویان و مردم تهران برگزار شد. شرکت کنندگان ضمن سوگواری در غم شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، اغتشاشات اخیر در برخی نقاط ایران را محکوم کردند. ادامه مشروع خبرها، رسوی جمهوری تاجیکستان و قزاقستان در گفتگوی تلفنی با یکدیگر بر گسترش روابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف تأکید کردند. قاسم جمرت تاقایف و امام علی رحمان رسوی جمهوری قزاقستان و تاجیکستان روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با یکدیگر به منظور گسترش روابط دو جانبه درباره همکاری‌های استراتژی، تجاری، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، فرهنگی و بشردوستانه و همچنین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند. تاقایف و امام علی رحمان همچنین دستور کاری ششمین اجلاس سران کنفرانس تعامل و اعتماد سازی آسیا، نشست شورای سران کشورهای مشترک المنافع و اجلاس سران آسیا مرکزی روسیه که در تاریخ 13-14 اکتبر در پایتخت قزاقستان برگزار می شوند را بررسی کردند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در حاشیه دیدار رسمی با وزیر فرهنگ تاجیکستان دیوان اشعار رودکی را به او اهدا کرد. رودکی مشهور به آدم و شعران، نخستین شاعر مشهور فارسی در دوره سامانی و استاد شاعران این قرن است. رودکی علاوه بر شعر و ادبیات به علت آشنایی با موسیقی و نوازندگی چنگ در حوزه موسیقی نیز مورد احترام هنرمندان موسیقی ایران است. دیوان رودکی مربوط به سده 4 هجری قمری از نخستین دیوان اشعار پارسی است. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه کنفرانس خبری مشترک با زلفیه دولتزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان با اهدای دیوان اشعار رودکی به او، این شاعر بزرگ را پیشگام شعر فارسی و نماد از عمق پیوند تمدن و فرهنگی دو کشور دانست. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران با اشاره به نامگذاری روز رودکی تقویم رسمی ایران افزود، برنامه های معرفی جایگاه و شخصیتی این شاعر بزرگ به بنیاد فرهنگی هنری رودکی واگذار شده است. وزیر فرهنگ تاجیکستان برای آشنایی با ظرفیت های فرهنگی هنری بنیاد رودکی از تالار وحدت بازدید کرد. خانم زلفیه دولت‌زاده در بازدید از تالار وحدت در جریان فعالیت‌های فرهنگی هنری بنیاد رودکی قرار گرفت. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، در این بازدید وزیر فرهنگ تاجیکستان با تماشای بخشی از تصاویر اجراهای تالار وحدت از جمله اجرای وحید تاج در روز نکوداشت رودکی و اجرای دولتمند خالوف در برنامه شب دوستی در جریان فعالیت ارکسترها و فعالیت‌های موسیقی در بنیاد رودکی قرار گرفت. در جریان این بازدید مجید زین العابدین دستیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران هیئت تاجیکستانی را با فعالیت های بنیاد رودکی و تالارهای هنری وابسته به آن آشنا کرد. وزیر فرهنگ تاجیکستان به دعوت دکتر اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران برای شرکت در هفته فرهنگی تاجیکستان به همراه تعدادی از هنرمندان تاجیک به ایران سفر کرده است. این رویداد فرهنگی از تهران آغاز شده است و در روزهای آینده در شیراز و تبریز برگزار خواهد شد. با ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با ما همراه باشید. در دیدار سفیر تاجیکستان و وزیر علم و تحصیلات عالی روسیه، مسائل مربوط به توسعه روابط از جمله در زمینه آموزش بررسی شد. دولتشاه گل‌محمدزاده سفیر تاجیکستان در مسکو با والری فالکوف وزیر علم و تحصیلات عالی روسیه دیدار و گفتگو کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، در جریان این دیدار با توسعه مداوم روابط بشردوستانه از جمله در زمینه آموزش و علم که در مناسبات دو کشور از موقعیت ویژه برخوردار است اشاره شد. دو طرف روند اجرای توافقات حاصل شده در زمینه همکاری بشردوستانه از جمله افتتاح نمایندگی‌های جدید دانشگاه‌های روسیه در تاجیکستان با هدف آماده‌سازی متخصصان حرفه‌ای، همچنین افزایش تعداد بورسیه‌ها برای دانشجویان تاجیک در دانشگاه‌های روسیه را مورد بحث و بررسی قرار دادند. مقامات تاجیک و روس در این دیدار همچنین سایر مسائل مهم و چشمانداز همکاری دو جانبه در زمینه های آموزشی و علمی به ویژه تبادل دانشجویان، آماده سازی مشترک پرسنل علمی و آموزشی مجرب و نیز به رسمیت شناختن عناوین و مدارک علمی متقابل مطرح شد. زلزله 4.5 ریشتری روز چهارشنبه که در استان آذربایجان غربی شمال غربی ایران حوالی خوی روی داد 235 مصدوم به جای گذاشت. زمین لرزه با بزرگی 4.5 ریشتر شمال استان آذربایجان غربی را لرزاند. طبق اعلام مرکز زلزله نگاری ایران این زمین لرزه ساعت 3:51 دقیقه بامداد روز چهارشنبه و در عمق 10 کیلومتری زمین به وقوع پیوست. بنا به اعلام مشتبه خالدی سخنگوی اورژانس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در پی وقوع زمین لرزه 4.5 ریشتری صبح روز چهارشنبه شهرستان خوی استان آذربایجان غربی 235 نفر به مراکز درمانی مراجعه کردند که اکثر افراد جراحات های سطحی داشتند و ناشی از فرار از زمین لرزه دچار مصدومیت شدند. تاکنون 20 پس لرزه با شدت کمتر از 4 ریشتر در خوی با ثبت رسیده است. معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد کشورهای حاشیه خزر برای گسترش روابط با ایران مصمم هستند. محمد مخبر روز چهارشنبه به دعوت میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه برای شرکت در دومین مجمع اقتصادی خزر در صدر یک هیئت عالی رتبه سیاسی اقتصادی تهران را با مقصد مسکو ترک کرد. معاون اول رئیس جمهور در این سفر علاوه بر سخنرانی در دومین مجمع اقتصادی خزر با برخی مقامات شرکت کننده در این اجلاس در خصوص توسعه روابط و سایر موضوعات مورد توجه طرفین گفتگو و مذاکره خواهد کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از ایرنا مخبر پس از سفر با بیان اینکه پیش از سفر با بیان اینکه روابط جمهوری اسلامی ایران با روسیه نزدیک و صمیمانه است گفت روابط تهران و مسکو خصوصا با راهبرد جدیدی که دولت 13 هم برای ارتقا و توسعه مناسبات با کشورهای همسایه و منطقه در پیش گرفته تا یک سال اخیر تحولات جدی و مثبتی را در حوزه تجارت، سرمایه‌گذاری و صنعت داشته است. مخبر با تاکید بر اهمیت دومین مجمع اقتصادی خزر افزود این اجلاس هم به لحاظ حقوقی و هم اقتصادی و هم از نظر مسائل زیست محیطی از اهمیت فراوانی برای کشورهای ساحلی خزر برخوردار است. نخستین مجمع اقتصادی کشورهای حاشیه دریای خزر سال 2019 با حضور 5 کشوری عضو یعنی ایران، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در منطقه گردشگری آوازه ترکمنستان برگزار شد. اما همکارمان محبی در مورد اهمیت اقتصادی این منطقه و شرکای اقتصادی ایران در خزر گزارش آماده کرده است که میشنویم.
آغاز به کار دومین همایش اقتصادی خزر از صبح امروز. خرمالی معاون آسیای میانه سازمان توسعه تجارت گفت 5 کشور ساحلی خزر یعنی ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان که پیش از این چندان به آن توجه نمی‌شد. رئیس سازمان توسعه تجارت بیان کرد
دریای خزر طی سالهای گذشته خیلی بهش توجه جدی نشده بود. ما یه ظرفیتی رو در دریای خزر داریم، یک ظرفیت خیلی خوب و آماده‌ای رو در بنادر داریم،
اما حالا برای دومین بار قرار است طبق وعده این همایش برگزار شود. خرمالی میگوید
97 اولین همایش اقتصادی خزر هم توی آوازه ترکمنستان برگزار شد که توافق شد که هر دو سال یک بار این همایش برگزار بشه، که متأسفانه که دومین همایش هم در مسکو امسال برگزار میشه.
همانطور که از نام همایش پیداست، قرار است گرد همایی اقتصادی با محوریت مزیت ارتباط از طریق دریای خزر برگزار شود. پیمان پاک گفت
بحث همکاری های تجاری، بحث استفاده از فرصت های منطقه مثل پیمان اوراسیا و جایگاه کشورهای حاشیه دریای خزر در این پیمان منطقه ای، بحث همکاری‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان هم می‌گوید
بخوایم در دریای خزر ناوگان زمینی ما رو از طریق کشتی رورو افزایش بدیم، باید سرمایه‌گذاری جدی تو این بخش انجام بده.
با رفع مشکلات زیرساختی از جمله عوامل ترانزیتی و تعرفه‌ای، امکان ورود ما به این بازار 600 میلیارد دلاری بیش از گذشته فراهم می‌شود. مصطفی محبی، خبرگزاری صدا و سیما.
مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان ادامه دارد. از اینکه ما را همراهی میکنید سپاس گذاریم. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 8 نفر بر اثر ابتلا به ویروسی کرونا در کشور خبر داد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز چهارشنبه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 8 بیماری مبتلا به کووید 19 در کشور فوت کردند که مجموع فوتی ها به 144,466 نفر رسید. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین اعلام کرد از روز سه‌شنبه تا چهارشنبه هفته جاری و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 290 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که مجموع بیماران به 7,550,691 نفر رسید. بر اساس این گزارش تاکنون 7,326,967 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد در شبانه روز گذشته 3,188 دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است. وزارت بهداشت اعلام کرد تاکنون 65,092,318 نفر دوز اول، 58,493,370 نفر دوز دوم و 31,244,494 نفر نیز دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کردند که مجموع واکسن های تزریق شده در ایران به 154,830,182 دوز رسیده است. وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با همتای ایتالیایی خود تصریح کرد اگر اتحاد اروپا بخواهد با رفتار دوگانه اقدام شتاب زده و نسنجیده انجام دهد، باید منتظر اقدام مؤثر و متقابل ایران باشد. لویجی دی مایو وزیر امور خارجه ایتالیا روز چهارشنبه با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران تلفنی گفتگو کرد. در این گفتگو آخرین تحولات مرتبط با مناسبات دو جانبه، مذاکره برای رفع تحریم ها، حوادث اخیر در ایران و سوء استفاده آشوبگران و اغتشاشگران و مداخلات خارجی در تحولات داخلی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مداخله جویی های تعداد از کشورهای اروپایی درباره تحولات داخلی این روزها در ایران واکنش جمهوری اسلامی را به همراه داشت و سفرا و رؤسای نمایندگی های شویتسیا، فرانسه، نروژ و همچنین بریتانیا به وزارت خارجه احضار شدند و مراتب اعتراض ایران به آنها ابلاغ شد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان به نقل از خبرگزاری فارس، امیر عبداللهیان در این گفتگوی تلفنی گفت جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد عملی به دموکراسی همواره به مطالبات مسالمت‌آمیز مردم توجه کرده است. وزیر امور خارجه ایران افزود در وقایع اخیر مداخله‌گران خارجی، عوامل سازماندهی شده و تروریست ها مسیر اجتماعات مسالمت آمیز مردم را به سمت خشونت، آشوب و کشتار مردم بیگناه و پلیس و حافظان امنیت سوق دادند. وزیر امور خارجه ایران خاطر نشان کرد از مواضع و مداخلات برخی مقامات اروپایی در وقایع اخیر ناخرسندیم و اگر اتحاد اروپا بخواهد با رفتار دوگانه اقدام شتاب زده و نسنجیده انجام دهد، باید منتظر اقدام مؤثر و متقابل جمهوری اسلامی ایران باشد. وزیر امور خارجه ایتالیا نیز در این گفتگوی تلفنی با همتای ایرانی خود گفت برای رابطه با جمهوری اسلامی اهمیت قائل هستیم و از تلاش های ایران در رسیدن به توافق پایدار در برجام قویاً حمایت میکنیم. لویجی دی مایو افزود ایتالیا به اقدامات خود برای رسیدن به توافق آن هم در کوتاه‌ترین زمان ادامه می‌دهد. وزیر امور خارجه ایتالیا همچنین خاطر نشان کرد به حاکمیت و قوانین جمهوری اسلامی ایران احترام می‌گذاریم و حساب پاسخ به مطالبات مسالمت‌آمیز مردم از آشوب و تروریسم جداست. تجمع‌های اعتراضی در حمایت از حقوق غیرقانونی زنان ترکیه با برخورد شدید پلیس این کشور مواجه شد. همکارمان کاملی در این باره گزارش می‌دهد.
تجمع‌های اعتراضی در شهرهای مختلف ترکیه از جمله در استانبول و اینجا در آنکارا پایتخت توسط گروه‌های مدافع حقوق زنان و آزادی‌های بیشتر در موضوع حجاب. این اعتراضات که با سازماندهی گروه‌هایی چون حزب سوسیال زحمتکش همزمان با اغتشاشات ضد انقلاب در خارج از کشور اما با هدف آزادی بیش از حد زنان در جامعه ترکیه سازماندهی شده بود، با برخورد شدید پلیس ترکیه مواجه شد. پلیس ترکیه حتی اجازه ورود ایرانیان ضد انقلاب را هم به تجمع‌های اعتراضی زنان نداد. پلیس ترکیه برپایی هر گونه تظاهرات ضد موازین قانونی این کشور را ممنوع اعلام کرده است. در تجمع‌های اعتراضی دو روز گذشته 22 شهروند زن ترکیه توسط پلیس دستگیر و تحویل مراجع قانونی شدند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
و اما یه خبری ورزشی. تیم ملی فوتبال تاجیکستان با شکست 3-2 مقابل تیم ملی فوتبال تایلند در مرحله 1/4 نهایی از مسابقات جام ملت‌های آسیا کنار رفت. دیدار تیم‌های ملی فوتبال تایلند و تاجیکستان عصر روز چهارشنبه در مرحله 1/4 نهایی جام ملت‌های فوتبال آسیا 2022 کویت برگزار شد که در نهایت تیم تایلند موفق شد حریف خود را با نتیجه 3-2 شکست دهد. در ابتدا تایلند با یک گل از حریف خود پیش افتاد، اما در نیمه دوم تاجیکستان توانست 2 گل به ثمر برساند. بعد از این گل تایلندی ها بازی پاور پلی را در دستور کار قرار داده و موفق شدند بازی را به تساوی بکشانند. 32 ثانیه مانده به پایان این دیدار حساس تیم تایلند موفق شد یک گل دیگر با ثمر رسانده و در پایان با نتیجه 3-2 پیروزی میدان شود. پیش از این مسابقه تیم ملی ایران موفق شد با نتیجه 8-1 ویتنام را شکست داده و به نیمه نهایی صعود کند. تیم های ملی ژاپن و ازبکستان نیز به ترتیب با برتری مقابلی اندونزی و کویت توانستند به مرحله نیمه نهایی این مسابقات برسند. بدین ترتیب در مرحله نیمه نهایی این مسابقات ایران با تایلند و ازبکستان با ژاپن مسابقه خواهند داد. با پایان مشروع خبرها از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. افزایش فعالیت‌های تروریستی قومی و مذهبی برای کسب قدرت در افغانستان عنوان تفسیر سیاسی است که همکارم برهانی آماده کرده است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، جمعه بر اثر انفجار انتحاری در مرکز آموزشی کاج در دشت برچه کابل، دست کم 46 دختر و زن جوان در این حادثه تروریستی جان باختند. انفجار تروریستی زمانی صورت گرفت که دانش آموزان خود را برای امتحان ورودی دانشگاه آماده می‌کردند. این در حالی است که گروه طالبان در مورد تأمین امنیت مردم افغانستان اطمینان داده بود. با این حال ناآرامی‌ها و انفجارهای خونین در منطقه های مختلف افغانستان از جمله کابل نه تنها کاهش نیافته بلکه به تعدادی آنها نیز افزوده می شود. اگرچه معمولاً گروه تروریستی داعش مسئولیت انفجارها را بر عهده می گیرد، اما گفته می شود بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان فعال هستند که در جهت اهداف شوم خود مردم این کشور را به خاک و خون می کشند. اگرچه دولت قبلی افغانستان نیز بر فعالیت این تعداد از گروه‌های تروریستی در این کشور اعتراف داشت، اما در یک سال اخیر که طالبان دوباره به قدرت بازگشته است، حملات تروریستی با ویژه حملات قومی و مذهبی شدت بیشتری گرفته است که از جمله دلایل مهم آن رقابت گروه تروریستی داعش با طالبان برای کسب قدرت و همچنین انحصارگرایی قدرت از سوی طالبان و تلاش برخی گروه‌ها برای دامن زدن به جنگ مذهبی است. سید عباس حسینی، کارشناس افغان، در این باره میگوید تنها راه استقرار صلح و آرامش سیاسی و امنیتی در افغانستان تشکیل دولت فراگیر و ملی است. در غیر این صورت هر گروه از انگیزه لازم برای دامن زدن به خشونت‌های خونین در افغانستان برخوردار است تا طالبان را عقب براند. در این میان برخی از محافل سیاسی رقابت سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف به خصوص رقیب را در دامن زدن به خشونت‌ها و انفجارهای خونین در افغانستان رد نمی‌کنند و بر این اعتقادند که سازمان‌های استخباراتی مختلف با استفاده از گروه‌های نیابتی در افغانستان و با هدف تحکیم موقعیت خود و از میدان بدر کردن رقیب فعال هستند. پیر محمد ملازهی کارشناس مسائل افغانستان در این باره میگوید در 4 دهه گذشته و زمان اشغال افغانستان از سوی ارتش سرخ شوروی فعالیت سازمان‌های استخباراتی در افغانستان شدت گرفت و به نظر می‌رسد همچنان ادامه دارد. بنابر این تا زمانی که یک همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی برای کمک به حل مشکلات افغانستان صورت نگیرد مشکل می‌توان تصور کرد بحران ناامنی افغانستان پایان یابد. به هر حال یکی از مهمترین عامل‌های دیگر در ادامه حملات انتحاری در افغانستان بانیان و عاملان تشویقی و ترغیبی این گونه حملات هستند که عمدتاً در مدارس دینی پاکستان و برخی گروه‌های تروریستی در افغانستان ضد اقلیت‌های دینی و مذهبی تبلیغ می‌کنند. این بدان معناست که برخی افراد تحت تأثیر آموزش‌های غلط دینی و در جهت اهداف شومی برخی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی اقدام به حملات انتحاری می‌کنند. بنابر این برخورد ریشه‌ای با این گونه حملات نیازمند پایان دادن به آموزه‌های غلط دینی از سوی مدارس دینی و برخی گروه‌های تروریستی است که با نام دین و دنبال اهداف شومی خود هستند. آنچه بیشتر نگران کننده است تلاش برای تبدیل خشونت‌های قومی در افغانستان به خشونت‌های مذهبی است که می‌تواند این کشور را وارد دوری جدید از بحران و خشونت‌های خونین کند.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب می‌کنیم. تأکید رؤسای جمهوری تاجیکستان و قزاقستان بر گسترش روابط دو جانبه. توسعه روابط محور دیدار مقامات ارشد تاجیکستان و روسیه. عزم کشورهای همسایه دریای خزر برای توسعه روابط اقتصادی. و حسب تیم ملی فوتبال تاجیکستان از مسابقات جام ملت‌های آسیا. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی رادیو تاجیکی. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه گفتار غریب خراسان تقدیم شما خوبان میشه.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری او
غریب خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. درود بر شما همراهان همیشگی برنامه غریب خراسان از رادیو تاجیکی صدای خراسان. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع برنامه این هفته آداب میهمانی و میزبانی در اخلاق امام رضا علیه السلام میباشد. از همان روزی که انسان پا به عرصه زندگی اجتماعی گذاشت، آداب و سنن ویژه بر زندگی او حاکم و با گذشت زمان کامل و کاملتر شد. در نهایت از آن رو که طبع و سلیقه انسان به دلیل تفاوت فرهنگ ها و تأثیر آب و خاک متعدد و متفاوت است، آداب و روش های متفاوت و متمایزی نیز در جوامع بشری پدید آمد. با وجود تحول چشمگیر در زندگی بشر، همچنان شاهد تفاوت ها و تمایز ها در آداب و سنن اجتماعی بشر بوده و هستیم. یکی از این آداب که از همان آغاز شکلگیری جامعه در میان بشر مطرح بوده و هست، مسئله میهمانی و میهمانداری است که تاکنون به صورت‌های مختلف تداوم یافته است، چرا که میهمانی لازمه زندگی اجتماعی است و تا زمانی که بشر از این نوع زندگی برخوردار باشد از رفت و آمدها در قالب میهمانی استقبال می‌کند. تاریخ بشر و زندگی پیشینیان تأییدی بر این واقعیت است. قرآن که کتاب زندگی است و روش بهتر زیستن را برای بشر برمغان آورده است، در اشاره به پیشینه میهمانی در زندگی گذشتگان به ویژه پیامبران الهی گوشه ای از این خصلت اجتماعی را به تصویر کشیده است، چرا که بهترین و مؤثرترین راه برای آموزش بشر یادآوری و تجربه های پیشینیان است. به تصویر کشیدن جریان فرشتگانی که بر حضرت ابراهیم خلیل مهمان شدند و نیز ارائه گزارشی از جریان میهمانان حضرت لوط از جمله این موارد است. یکی از کتاب‌های قدیمی که در خصوص آداب مهمانی گفتگو کرده، کتاب برگزیده قابوسنامه اثر کیکاووس ابن اسکندر است که در باب 12 به این موضوع می پردازد. یکی دیگر از کتاب‌های با ارزشی که درباره مهمانی نگاشته شده و پیشینه این خصیصه اجتماعی را بیان می کند، کتاب گرانسنگ مهماننامه بخارا است که توسط فضل الله ابن روزبهان خنجی نوشته شده و پا به عرصه وجود گذاشته است. این کتاب از آثار ارزنده اوایل سده 10 هجری بوده که در بخارا و هرات نگارش یافته و شامل وقایع تاریخی دوران محمد خان شیبانی و برخی مباحث فقهی و کلامی است. مهمانی پیش زمینه هایی دارد که در صورت برخورداری انسان ها از آنها هم مهمان میپذیرند و هم به مهمانی رفتن رضایت میدهند. با استفاده از آموزه‌های امام رضا علیه السلام برخی موارد یادآوری می‌شود.
عزیزان شنونده، شما می‌توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000
@mail.ru با ما نامنگاری کنید و یا توسط اینترنت با شماره +98 935 875 6735 نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با این شماره کی با برنامه های ایما، واتساپ، وایبر و تلگرام نیز وصل است با ما در میان گذارید. ما منتظر پیام های صوتی و کتبی شما عزیزان هستیم. یادآور میشویم که در سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانی parstoday.com/tajik با دو خطی فارسی و کریلی همه روزه تازه ترین خبرها از تاجیکستان، ایران و جهان منتشر می شود. صفحه اول این سایت همچنین دارای گزینه های نظیری شنیدن بخش صوتی خبرهای صبحگاهی و شامگاهی رادیو، گزارش های خبری، چند رسانه‌ای و کلی برنامه های بایگان شده صدای خراسان است. همچنین سایت رادیو دارای شبکه های اجتماعی نظیری اینستاگرام، تلگرام و تویتر است که شما می توانید با جستن نام صدای خراسان و پارس تودی با خط کرلی و انگلیسی در این شبکه ها برنامه ها و خبر و گزارش های ما را مرور کنید و نظرات و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذارید.
نخستین عامل مهم سخاوت است. واژه سخاوت از ریشه سخا گرفته شده است. همونطور که با جدا کردن خاکستر از آتش بهتر از پیش اطراف خود را روشن کرده و خانه را گرم می کند، سخاوت نیز فضای خانواده و زندگی فامیلی و اجتماعی را گرمتر نگه می دارد، زیرا سخاوت به محبت و دوستی می انجامد. بدیهی است که در هر جا محبت باشد، صفا و صمیمیت نیز خواهد بود. سخاوت موجب جلب محبت افراد شده و اخلاق انسانها را می آراید و زینت می دهد. از آن رو که جود و سخاوت در استوارسازی زندگی خانوادگی نقشی به سزا دارد، شریعت اسلام بر آن تأکید بسیار کرده است. امام رضا علیه السلام فرمودند انسان سخاوتمند به خدا، به مردم و به بهشت نزدیک است. عامل دوم برخورداری از روحیه اجتماعی است. هرچند در اسلام میهمانی امری بزرگ است و فضیلت‌های زیادی دارد، اما برخی انسان‌ها به دلیل برخورداری از نوعی روحیه خلوت‌گزینی و انزوا طلبی نه به میهمانی می‌روند و نه مهمان می‌پذیرند. لازمه میهمانی با هم بودن است و این با روحیه انسان‌های انزوا طلب ناسازگار است. این در حالی است که پیامبر رحمت صلوات الله علیه انس و الفت را یکی از ویژگی‌های پیروان خود دانسته می‌فرماید مؤمن کسی است که الفت می‌گیرد و می‌پذیرد و در کسی که نه الفت می‌گیرد و نه می‌پذیرد خیری نیست. این سخن امام صادق علیه السلام در راستای همین وظیفه اجتماعی انسان هاست که فرمودند نیاز شما به مردم امری اجتناب ناپذیر است، چرا که هیچ کس زندگیش بی نیاز از دیگران نیست و همه مردم وابسته به یکدیگر هستند. امام رضا علیه السلام نیست که در مکتب اجدادش حضرت محمد صلوات الله علیه و امام صادق علیه السلام رشد یافته و فرهنگ بزرگان خیش را به ارث برده است، با اشاره به ضرورت زیستن اجتماعی انسان در توصیه‌های کارآمد که به نهادینه شدن این ویژگی در میان انسان‌ها می‌انجامد فرمودند به دیدن یکدیگر روید تا یکدیگر را دوست داشته باشید، دست یکدیگر را بفشارید و نسبت به یکدیگر خشم نگیرید. آن حضرت در جای دیگر در نگوهش کسانی که عزلت گزیده کمک خیش را از دیگران دریغ داشته و به تنها خوری خو گرفتند، خطاب به علی ابن شعیب فرمودند: ای علی، بدترین مردم کسی است که یاریش را از مردم دریغ می کند. دوستان و همراهان عزیز، سپاسگزاریم که تا این لحظه از برنامه همراه برنامه دیگر از غریب خراسان بودید. تا برنامه دیگر، بدرود.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید غریب خراسان بود. در این لحظه تکرار گفتار مشاهیر پیشکش حضورتون میشه.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی،
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم و در این برنامه همراه با شما عزیزان از حکیم ابو محمد الیاس نظامی گنجوی، شاعر پرآوازه ایرانی قرن ششم هجری قمری برابر با قرن دوازدهم میلادی سخن خواهیم گفت و به بررسی آثار و اشعار او می‌پردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. نظامی را باید برترین و در واقع سرآمد داستان پردازان غنایی زبان فارسی به شمار آورد. شایان ذکر است در ادب فارسی اشعار غنایی شامل آن دست از اشعار می شود که سرشار از عواطف و احساسات باشد. به اعتقاد بیشتر پژوهشگران و نظامی پژوهان از جمله دکتر سعید حمیدیان، همچنان که فردوسی در سرودن داستان‌های حماسی برترین چهره است، نظامی نیز در عرصه شعر غنایی برترین نماینده در تاریخ زبان و ادب فارسی است. از نظامی علاوه بر دیوان قصاید و غزلیات، پنج مثنوی به یادگار مانده است: مخزن الاسرار، لیلی و مجنون، خسرو شیرین، هفت پیکر و اسکندر نامه منظومه های غنایی و حکمی نظامی است که به پنج گنج شهرت یافته اند که بسیاری از آنها به عرصه ادب جهانی نیز راه یافته و ترجمه، نقد و تفسیرهای بسیاری توسط پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی بر آنها نگاشته شده است. عزیزان، غیر از شاعران و اندیشمندانی که در عصر او و یا پس از او به تقلید از مثنوی‌های نظامی و یا به بررسی آثارش پرداخته اند، در یکی دو قرن اخیر نیز درباره نظامی پژوهش‌های تحقیقی و انتقادی در اروپا و دیگر کشورهای جهان شده است و یا عده‌ای بخشی از آثار او را به زبان‌های دیگر ترجمه یا نقد کرده اند. مثنوی‌های نظامی با وجود تفاوت در محتوا، مجموعه هماهنگ از اجزای به هم پیوسته است که با هندسه متناسب و موزون در کنار هم قرار گرفتند. هر مثنوی با ستایش خدا و رسول و نیز علت آنکه چرا این اشعار را سروده آغاز می شود و سپس به موضوعات اصلی و هدف غایی خود می پردازد که در هر یک متفاوت است. اولین منظومه از پنج گنج پرآوازه نظامی مخزن الاسرار نام دارد. نظامی این کتاب را در دوره ای از عمر خود سروده که هنوز دوران جوانی را به پایان نبرده بود و به طبع عقل برای او جایگاهی بسی بالاتر و فراتر از عشق داشت. در واقع او در این دوران هنوز به چوبین بودن پای عقل پی نبرده بود و آن را برای رسیدن به معرفت الهی بهترین وسیله می دانست. در صورتی که بعدها این باور را کنار گذاشت و به این باور رسید که تنها راه رسیدن به حقیقت الهی عشق است. منتقدان ادبی بر این باورند که با همه توجهی که نظامی به هنگام سرودن مخزن الاسرار به آثار صنایع داشته، اثر نظامی ویژگی‌های خاص خود را دارد. مخزن الاسرار نظامی از نظر انسجام و بیان در اغلب موارد قوی‌تر از حدیقه صنایع است. از نظر محتوا نیز میتوان گفت که نظامی دیدگاه‌های اخلاق گرایانه و مثبت دارد و با ظلم و ظالم در ستیز است، در حالی که صنایع به دلیل گرایش به مسائل ذهنی و عرفانی سفارش به پذیرفتن و تحمل ظلم می کند. مخزن الاسرار کتابی است صرفاً اخلاقی با داستان‌های موعظه آمیز که انسان محور و مدار آن است. این مثنوی رنگ تعلیم و عرفان دارد و نظامی در این اثر خود بسیار پیچیده و مبهم سخن گفته است. مخزن الاسرار کوتاه‌ترین منظومه نظامی است و 2400 بیت دارد. در این منظومه پس از مقدمه‌های آغازین، کتاب در 20 قسمت تدوین شده که هر قسمت یک مقالت نام گرفته که در آنها نظامی معانی اخلاقی و عرفانی را به صورت خطاب به نفس انسان بیان کرده و در پایان هر بحث برای فهم بهتر مبحث گفته شده حکایتی نقل می‌کند که تمام یا بخش عمده از مضمون آن گفتار را بیان کرده است. این حکایت‌ها با همه ابهامی که دارند نسبت به قسمت‌های دیگر اثر ساده‌ترند و اغلب از تمثیل یا حکایات تمثیلی استفاده شده است. نظامی با این روش در واقع مباحث خود را به فهم عامه نزدیک‌تر کرده است. برای مثال نظامی در باب نهم کتاب خود مخزن الاسرار رعایت بلند همتی و ضرورت ترک شؤونات دنیوی را به خواننده اثر خود توصیه کرده و عاقبت اندیشی و آمادگی برای دنیای اخروی را به مخاطب گوشزد کرده است. در نگاه نظامی دنیا جای قرار نیست و صحرای وسیعی که به نام دنیا در پیش روی انسان است و هر کس خواهی نخواهی باید آن را سپری کند، نیاز به مرکبی دارد که باید آن را جستجو کند و با آن این راه طولانی را طی کند. به اعتقاد نظامی مرکب راهوار گذر از این دنیا دین است و بس. سایه صفت چند نشینی به غم، خیز که بر پای نکوتر علم. گر ملکی عزم ره آغاز کن، زین به تواتر سفری ساز کن. بیشتر از خود به بیرون فرست، توشه فردای خود اکنون فرست. مرکب این بادیه دین است و بس، چاری این کار همین است و بس. سپس نظامی برای فهم بهتر سخن خود داستان زاهدی را نقل می کند که از مسجد به خرابات آمده و سپس توبه می کند و از آلودگی دور می شود و دوباره به دین و عبادت روی می آورد. دوستان گرامی، انسان در اندیشه نظامی موجودی ستایش برانگیز با استعدادی بی پایان و هیئتی ستودنی است. در نگاه نظامی اگر انسان در کردار چونان فرشته عمل کند و در فهم و ادراک خدایگونه گردد، مایه زیبایی عالم و فخر موجودات خواهد شد. وی هوش و ذکاوت و هنر انسان را عمیقاً باور دارد و آن را عمده ترین وجه تمایز آدمی با سایر موجودات دانسته است. برای همین در مقدمه مخزن الاسرار از فضیلت علم و شأن و مرتبت آدمی سخن گفته و چنین به نظر می رسد که نظامی به دنبال آن است که اشرف مخلوق بودن انسان را به او متذکر شود. وی بر این باور است که جسم و جان یا تن و روان آدمی ترکیبی از عناصر زمینی، خاکی، آسمانی و علوی است. او تلاش کرده است تا با کلام شاعرانه خود پرده از چهره دوگانه آدمی بردارد. نظامی وجود ظاهری انسان را چیزی نمی داند مگر مقداری خاک و قطره آب. برای همین دوست دارد بعد متعالی وجود او را نیز به تصویر بکشد. به طور کلی در اندیشه نظامی انسان در محور و مرکز قرار دارد و همه پدیدارها به سوی او و همگام با او و در ارتباط مستقیم با او در حرکت است. در واقع او از تمامی وقایع و امکانات بهره برده تا انسان را متوجه بعد روحانیش کند و به کمال واقعی خیش برساند. از نظر نظامی روان انسان همچون آیینه است که به مناسبت حرص دنیا و شهوت و گناهکاری زنگار گرفته و از نمودار پروردگار خارج شده است. به همین دلیل برخلاف فطرت اصلی خود عمل می کند. نظامی در مخزن الاسرار تلاش کرده است که این زنگارها را از وجود آدمی بزداید. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
باز هم از همراهی شما سپاسگزاریم. در